أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در این بود که وکیل و ولی شخص ادعایی می کند، آیا حق داره مدعا علیه اصیل رو قسم بده؟ و اگر مدعا علیه رد یمین بر وکیل و ولی کرد، آیا یمین مردوده از وکیل و ولی صحیحه یا نه؟ در فرضی که ولی و وکیل قسم بده مدعا علیه رو استحلاف بکنه و طلب یمین از مدعا علیه بکنه و مدعا علیه هم قسم بخوره، آیا دعوا دیگه ساقط میشه کلن؟ به نحوی که بعد از این اگر مولا علیه بالغ شد دیگه حق اقامه دعوا نداره، کما این که موکل حق اقامه دعوا نداره، یا این که نه. ما اشکال دومی رو که به مرحوم آقای خویی دیروز اشاره کردیم در همین رابطه بود. گفتیم که اگر مثل ولی حق احلاف داشته باشه، نتیجه حق احلاف و حلف مدعا علیه سقوط حق دعوای مدعی بخواد باشه تابع دلیل و دلیل دال بر این که حق مدعی بعد از یمین مدعا علیه ساقط میشه و حق تجدید دعوا نداره، دلیلش گفتیم اطلاقی نداره، چون فرض سقوط دعوای مدعی در روایت با حلف مدعا علیه جایی بود که مدعی مدعی بالاصل باشه، نه مدعی بالولایت او بالوکاله. ولذا اینی که مرحوم آقای خویی قدس سره فرمود تسقط و دعوا و لا یحق برای نه وکیل نه موکل نه مولا علیه بعدن اقامه دعوا بکنه، چون ساقط میشه دعوای مدعی با یمین مدعا علیه، این حرف حرف تمامی نیست. ولذا خود مرحوم آقای خویی در یمین اثباتی فرمود اگر مدعا علیه رد یمین بکنه به مدعی که ولی و وکیله و مدعی قسم نخورد، حق دعوای مولا علیه و موکل رو ساقط نمی کنه. خود ایشون این معنا رو داره. این یک بام و دو هواست. از یک طرف میگه اگر مدعی بالوکاله او بالولایه یمین مردوده رو ادا نکرد، حق دعوای مدعی مولا علیه و موکل ساقط نمیشه، اذلا دلیل علی سقوط حق دعوا با نکول ولی شخص و وکیل شخص. یعنی چی؟ یعنی اینه که ما باید اون دلیل اینکه نکول مسقط رو ببینیم. نکول مدعی از یمین مردوده موجب سقوط حق دعواست رو باید ببینیم آیا نکول مدعی موجب حق دعواست مطلقا یا موجب سقوط دعواست به حسب اون شخصی که طرح دعوا کرده، نه مطلقا. ولی طرح دعوا کرد، یمین مدعا علیه و مطالبه کرد، او رد یمین کرد، این آقا نکول از یمین کرد. خیلی خوب، نکول از یمین کرد دیگه، بعد از این آقای مدعی ولی نمیتونه طرح دعوا کنه. ولی اون مولا علیهش که طفلی بود بعد البلوغ چرا نتونه اقامه دعوا بکنه؟ خب این فرمایش رو که شما اونجا میفرمایید دقیقا در استحلاف منکرم جاریه. اون دلیلی که میگه با استحلاف منکر فإن الیمین ذهب به حق المدعی، فرض دلیل جایی بود که مدعی اصیله و یمین مدعا علیه ذهب به حق المدعی که یدعی بالاصاله، نه مدعی که یدعی بالوکاله او بالولایه. بله، ما این مطلب رو که اگر وکیل نکول از یمین مردود کرد، پس نسبت به یمین انکاری اگر مدعی بالولایه او بالوکاله استحلاف کرد، این موجب سقوط حق، سقوط اون حق میشه در مورد وکیل. اینو قبول داری؟ به نکته این که وکیل در حقیقت مطالبه میکنه به یمینی که از ناحیه موکلش حق مطالبهش هست، اینجاست که اون مطلب قبل رو باز تکرار کنم. این وکیل، وکیل اصطلاحی باب وکالت در کتاب الوکاله نیست. این وکیل که میگن وکیل دادگستری، این به اصطلاح عربا تعبیر ازش میکنن به محامی. این وکیل از قبیل وکیل فی البیع و شراء نیست. وکیل در دعوا، میدونید یعنی چی؟ وکیل در دعوا لا یدعی، ولی یدعی، پدر این طفل یدعی للغیر، اما وکیل لا یدعی للغیر، بلکه وکیل در ادعا یحکی دعوه الغیر. ولذا وکیل میگه مثلا نمیدونم این موکل من راست میگه، مثلا میگه خبر ندارم، میگه من ادعایی بابت این ندارم، شاید دروغ میگه، من میگم این آقا اینجوری ادعا داره، من به رفع او ادعایی نمی کنم. یه وقت اینه که من میگم این خونه خونه اوست، یه وقت میگم او میگه این خونه منه، و کم فرقون بین الامره. وکیل در دعوا لا یدعی للغیر، بلکه یحکی دعوه الغیر. پس بنابراین بدون مجامله وکیل اصلا مدعی نیست. حاکی دعواست نه مدعی. کی حق مطالبه یمین داره؟ یمین انکاری، حق استحلاف؟ مدعی حق داره، وکیل که حقی نداره. بله، وکیل اگر وکیل در مطالبه یمین باشه اشکال نداره، اما وکیل در مطالبه یمین از قبل موکلش. در حقیقت مطالبه میکنه به یمینی که موکلش مطالبه ای به اون یمین میکنه، منتها در مطالبه مباشرت شرط نیست، مطالبه وکالت برداره. ولذا اشکال نداره این وکیل مطالبه یمین رو از ناحیه موکلش بکنه، بگه ای منکر قسم بخور، چون موکلم میگه قسم بخور، وکیل مفوضه دیگه. ولی اگر مدعا علیه رد یمین بخواد بکنه، رد یمین به کی میشه؟ به مدعی. گفتیم وکیل مدعی نیست اصلا. اگر بخواد مدعا علیه رد یمین بکنه، رد یمین باید به موکل بکنه. و اون چه ما در نصوص و روایه داریم این که یمین مردوده به مدعی رد میشه، نه اینکه یمین مردوده به هر اجنبی. من بگم آقا مدعا علیه بگه اگر سبزی فروش محلتون قسم بخوره، مدعی آمده اصلا نه بالولایه، من میام میگم آقا این خونه ای که دست شماست مال منه، شما ذلیدی؟ میگم این خونه مال منه، من مدعی شدم، شما منکر چون ذلیدی، شما هم قسم نمیخورید. اگر بگید خودت قسم بخور، بسیار خوب، رد یمین شده بر مدعی. ولی شما بگید سبزی فروش محلت قسم بخوره، این یمین مردوده شد. رد یمین به وکیل از قبیل رد یمین به سبزی فروش محله، فرقی نمیکنه، چون وکیل مدعی نیست. ولذا نباید یمین او اثبات حقی برای او بکنه، چون ادعایی نداره. اون چه این آقا ادعا میکنه، میگه موکلم ادعا میکنه، موکل ادعا میکنه، خود موکل بیاد قسم بخوره. و قبل هم گذشت، قسم هم توکیل بردار نیست. نمیتونه وکیل بگه من به وکالت از موکلم که مدعی اصیله به وکالت از او قسم میخورم. گفتیم یمین هم وکالت بردار نیست. نه حکایت یعنی چی؟ قسم بخور تو، اشکال نداره، تو قسم بخور، منتها باید او با شرایط قسم بخوره، باید قسم او در محکمه باشه، به طلب حاکم باشه، اشکال نداره. این قسم نمیخوره وکیل، واسطه میشه. من جسارت نکنم به وکلای دادگستری، ما اگر بخوایم تو فقهمون تشبیه بکنیم وکیل دادگستری رو، یه جایی در فقه داریم تو مکاسب، آقایون لابد یادشون هست، تو یعنی شأن وکیل اینجا شأن وکیل در فقه نیست، شأن اون قضیه ایست که خلاصه ایش قصدی از اون متمشی نمیشه. محترمانش اینه، هیچ قصدی، او فقط مثل یک بادی، مثل یک میتی، مثل یک جامدی، مثل یک نوار نقالهی داره میگه آقا اینجوری ادعا میکنه، آقا اینجوری ادعا میکنه. خب به هر مقداری که او آقا ادعا میکنه، ولذا نلازم این وکیل جازم باشه، چون این مدعی نیست، نه لازم قسم بخوره چون مدعی نیست، نه صحیح قسم بخوره چون المدعی یحلف. ولذا مدعی باید اگر یه شاهد و یمین اثبات دعوای او رو میکنه، خب وکیل یاد بگه خونه خونه زیده، اقامه میکنم بر اون، یه شاهد قسمم میخورم، میگم برو به کار دعوا جون، مدعی باید قسم بخوره، قسم تو که به درد نمیخوره. نه یمین مردوده، نه یمین منضم به شاهد، شأنی نداره این آقا وکیل در تصدی اونها. و من نمیدانم مرحوم آقای خوی قدس سر رو ندیدم تو کلمات دیگران احدی رو معهود نیست که بگه. فقط یک عبارتی داشت کشف اللسان که مرحوم صاحب جواهر حکایت کرد، از او علا نسختن برمی آمد که اون وکیل طفل یمین اثباتی رو که انه متصدی میشه، یحلف ولا یحلف. نه یه جوری بود موردش که میگفت بر این که این در حکم اون چیه بچه است، در حکم که انه میخواد کار اون بچه رو انجام بده، از یه نسخه ای از کشف اللسان برمی آمد. ولی اونم در ولی فرمود، در وکیل دیگه نفرمود. در ولی مشهور میگن ولی لا یحلف اما یستحلف، اما لا یحلف کشف اللسان فی نسخه تن گفت نه یحلف. خود کشف اللسان پس با هم شون نسخه هم دیگه درست نیست. کجاست بخونید عبارتو؟ که خب الا یکون وسیعن و وکیلن، که پس بنابراین حلف میتونست، حق حق دعوا ساقط نمیشه اما یمینش مسموعه، پس بنابراین میتونست قسم بخوره. گفت ان حلفه ثبت ان نکلا سقط الدعوا، مگر وسیع و کذا باشه که دیگه لا تسقط الدعوا. این که عبارت معید اونوره که ولی میتونه قسم بخوره یمین اثباتی رو، لا یکون وصیاً او وکیلاً. به هر حال این تو کلام آقای خویی آمده و اشکال ما به مرحوم آقای خویی اینه که گذشت. گفتیم در ناحیه وکیل اصلا حق یمین نداره به هیچ وجه، و شاید بله شاید مراد این عبارتی هم که گفتید، مراد ایشان از وکیل، وکیل در تصرف باشه، نه وکیل در ادعا، وکیل دادگستری یا ما، نه وکیل در تصرف، یعنی وکیل مالک در تصرف در مال. اگر آمد ادعا کرد که بابا من وکیلم در این مال، در این صورت خلاصه حق قسم خوردن مثلا داره. این اگر باشه ما گفتیم جا داره، چون در حقیقتی اصلا استثنا نیست، این اصلا یدعی لنفسه، میگه من مجازم در تصرف، نه اینکه ولی مولا علی تصرفی که مال اونه من میخوام نیابتن انجام بدم، اصلا من خودم مجازم، من ادعا میکنم و این ادعا رو درش اصیلم و تمام موازین ادعا برش منطبقه. لعل مراد من عبر بالوکیل این باشه، اما این با عبارت آی خویی نمیسازه. ایشونم اگر این منظورش باشه، اگر این باشه دیگه این من له حق و دعوا نشد، این دیگه دعوای لنفسهیه، من لهو حق و دعوا نشد. ایشون ظاهرش اینه که لهو حق و دعوا للغیر، این دیگه دعوای للغیر نشد، دعوا لنفسهیه. خب این نسبت به استحلاف و نسبت به یمین مردوده که خب نسبت به وکیل این گونه شد، اما نسبت به ولی، ولی واقعا مدعیه، اینجور نیست که ولی حکایت بکنه دعوای غیر رو، کما این که ولی یبیع مال الصبی، نه اینکه یبیع عن الصبی، یبیع للصبی ماله، نیابت نیست، ولایته. ولی صبیم اگر ادعا بکنه نیابت در ادعا نیست، بلکه یدعی ولایتن، چون ولایت داره بر اون بچه یدعی. مدعی هست، منتها حالا که مدعی هست باید ببینیم که آیا مدعی حق استحلاف هر کجا داره یا نه، یک، و اگر اون طرف مدعا علیه رد یمین کرد، مدعی هر مدعی حق قسم داره یا نه، اینم دو. و ما گفتیم ادله رد یمین شامل رد یمین بر غیر اصیل نمی شود، چون بله ولی مدعیه، وکیل گفتیم مثلا مدعی نیست اما ولی مدعیه، اما بنا نیست که هر کسی مدعیه یصح منه یمین مردوده، گفتیم ادله رد یمین مفروضش رد یمین بر مدعی اصیله. نه اصلا اطلاق نداره، گفتیم چرا؟ برای اینکه روایت این بود که اذا ادعى الرجل الحق قبل الرجل فلم يحلف ورد عليه، اون کسی که يدعي الحق قبل الرجل رد عليه فلم يحلف فلا حق له. مفروضش این بود که مدعی حق اصیله، اطلاقی نداشت نسبت به اینکه کل من ادعا فرد علیه الیمین فلم یحلف تسقط الدعوا. پس بنابراین نسبت به استحلاف اگرم بنا بشه ثابت بشه، قضیه یمین مردوده در اطلاق ادلش اشکال کردیم. دیروز وعده کردیم که کلام صاحب جواهر رو دنبال کنیم که ایشان استدلال کرده بود در مورد ولی، وکیل اسم وکیل نیورده بود، در مورد ولی مثل ابو جد در اولیا استدلال کرده بود بر در نسبت به جواز استحلاف، نه جواز یمین مردوده، استدلال کرده بود به اطلاقات ادله ولایات، گفته بود ولایت عموم ولایت اقتضا میکنه که شخص ولی همانطوری که ولایت در فروش مال بچه داره، ولایت در قضیه طرح دعوام داره، ولایت در استیفاء حق صبی که استحلاف را از حقوق صبی فرض کرد داره. گفتیم دلیل بر این جهت اگر بخواد دلالتی داشته باشه دو روایت معتبر است، صحیحه زراره و صحیحه محمد ابن مسلم. ببینید مورد این دو روایت اول بگم کجاست تا بعد تطبیق در مقام بشه، کبرا در قضیه ذکر شده. مورد روایت اینه که اگر پدری مثلا نسبت به بچهش مالی رو وقف بکنه، شرط صحت وقف قبض موقوف علیه، اگر مالی رو وقف بکنن و قبض اتفاق نیفته وقف شکل نمیگیره. در وقف بر اشخاص، اشخاص باید وقف کنن، مثل هبه. چطور شرط صحت هبه قبض متهبه؟ شرط صحت وقفم قبض موقوف علیه یا ولیش. در روایت داره اگر پدری وقف کرد مالی رو بر بچه هاش و اون بچه های بزرگ اگر قبض نکردن وقف نسبت به اونا باطله، و اما نسبت به اون بچه نابالغش وقف صحیحه. چرا وقف صحیحه؟ وانی که این بچه قبض نکرده، چون که در قبض پدر دیگه. فَإِنَّ وَالِدَهُ هُوَ الَّذِي يَلِي أَمْرَهُ، پدر خودشه که باید متصدی امر و سبی بشه. قبض شرط وقفه، قبض رو پدر متصدی میشه، به جای قبض فرزند نابالغ پدر این فرزند متصدی قبض. فَإِنَّ وَالِدَهُ هُوَ الَّذِي يَلِي أَمْرَهُ وَلِذَا كَأَنَّهُ مَالٌ مَقْبُوضٌ، و به این خاطر شکل میگیره. پس بنابراین این عموم این روایت اینه که والده یلی کل اموره، کبرایمون در قضیه اینه، فروش، خرید، زوجیت، طلاق، عتق. فان والده یلی امره و من جمله الامور طرح دعوا، طرح دعوا من امور مناسب اون شخص صبی، والده هو الذي يلي امره، كما ان بيع والده هو يلي بيع مال الصبي، والده هو يلي دعوای مربوط به مال صبی را. پس بنابراین این عموم ولایت اقتضا میکنه هم طرح دعوا میتونه بکنه، و من جمله امور الصبي استحلافه للمنكر، استحلاف امر من الامور. فان والده هو الذي يلي امره، نظیر اونی که در روایت از امام علیه السلام نقل که فرمود افشیئن الطلاق، در مسئله این که عبد محجوره و عبد مملوک لا یقدر على شیء، حتی طلاق هم نمیتونه بده، افشیئن الطلاق ولو طلاق بید من اخذ بالساق، اما عبد عبد مملوک لا یقدر على شیء، ما نحن فیها امر الصبی. این نظیر همونیه که در باب در تصرفات آمده لا یجوز امر الغلام حتی یحتلم، لا یجوز امره یعنی لا یجوز بیعه شراؤه نکاحه طلاقه عتقه، لا یجوز حتی یحتلم، لا یجوز امره، بل اونی که یجوز امره نسبت به امر الصبی که والده یلی امره. فان والده هو الذي يلي امره. بله دیگه به نفعش، بعد به مصلحت و غبطه اون که دیگه جای خود ممکنه مصلحت باشه به این مقدار، چون که میبینه الان اگر مصلحت نیست نباید احلاف بکنه، چون غبطه و مصلحت یا حداقل عدم مفسده شرطه. اگر ببینه که این بچه بعد از این نمیتونه ادعا بکنه چون اطلاعی نداره، خب بعد از این دیگه اگر رفت به کارش دیگه ادعا نمیتونه بکنه، اون قسم هم از دستش رفته. لااقل پدر میگه منی که الان زنده هستم لااقل در حد استحلاف که میتونم اینو به میدون بکشم، به امید این که شاید نکول بکنه، شاید به پت و پت بیفته، بالاخره حق این بچه احیا بشه، مصلحتش اقتضا بکنه. نه برای این که جایی که اگر معرض این باشه که این بچه بعد بتونه اثبات بکنه بیانیه ای داشته باشه، فبها پدر میبینه نه بیانیه ای در کار نیست، خودش تو خفا بوده یه معامله ای رو انجام داده، این بچه مالک شیء شده، خب این بچه بعد از این میخواد ادعا رو با چی اثبات کنه؟ خود پدرم الان بیانیه ای نداره، تنها راه اثبات از موازین بحث استحلاف و رسیدن به حق از طریق نکول مدعا علیه. میگه بالاخره سنگ مف گنجیش مف، حالا اینم تو تاریکی بزنیم شاید چیزی ازش در بیا، لعله یستخرج منه شیء، که در اون روایت استحلاف هست، لعله یستخرج منه شیء. تا اینجا خوب، یعنی ما با جواهر تا اینجا میاییم، یعنی استحلاف منکرم از تو این در میاد. قبض دیگه، یعنی میخواد بگه نه که میتواند، ولی چون که قبض بچه به قبض ولیشه، خب این مالم بابا خودش قبضش در قبضشه دیگه، یعنی قبض او قبض بچه است. دیگه این روایت اش به امام اشکال میکنی؟
نه به امام
میگه فعن نوارده هو هو الذی یری امره، یعنی میگه که انه اون قبضی که میخوایم محققه، چون باباش مباشره در انجام کارشه، خواهند یا کارش مبارد. یعنی اون قبضی که لازمه لازم نیست به اون عنوان، همین که والد مقبوض این عین موقوفه برای تحققش کافیه. فعن نوارده هو هو الذی یری امره، پس بنابراین این قبض پدر رو میخواد به یه قبض انصبی محسوبه. یکی از این دو روایت رو آیه یا خودتون بخونید، هر کدوم، یا زراره یا عبید، یا محمد ابن مسلم یا عبید. تصدق علی ولد، تصدق منظور از این تصدق همون وقف ظاهرا، اطلاق صدق بر وقف در روایات شایعه. خب قد ادرکو بالغند، چون قبض شکل نگرفته فهوا میراثون، اما ادا ادرکو بالغن، فا اذا تصدق علا ولد لم یدرک، یعنی ولد لم یبلو، فهوا جائز، جائز یعنی نافذ، با اینکه قبض شکل نگرفت. چرا نافذ؟ لأن وارده هو هو الذی یری امره، لازم نیست قبض گنبد و بارگاه نداره که بیاد بگه به جای بچه قبض کردم، مال که در اختیار والده گویا قبض عن الصبی شکل گرفته. پس این روایت کبرای الوالد یلی امر الصبی رو بر قبض تطبیق کرده. پس والد یلی امر الصبی، بیع الصبی، بیع مال الصبی، زوجیت الصبی، طلاق زوجت الصبی، اینا همه امور او محسوب میشه. یکی هم استحلاف الصبی للغیر، فان والده هو هو الذی یلی امره، همه امورش، پدر ولایت بر همه امور بچه داره، والده هو هو الذی یلی امره. تا استحلاف خوب، ولی من در شمول این روایت نسبت به حلف ولی شبهه دارم. آیا پدر به جای بچه قسم بخوره، این قسم بچه‌م امر الصبیه؟ هرچی از شؤون صبیه امر الصبی باشه، اونی که در روایت فان والده هو الذی یری امره، در امر نوعی اعمال سلطه فهمیده میشه. بیع الصبی امر الصبی است، طلاق الصبی امر الصبی است، اما اینکه بچه خود اگر بناش بچه بخواد خودش قسم بخوره، این امر الصبیه، درش در قسم خوردن اعمال سلطه میکنه صبی، یا اینجا انشاء یمین میکنه، انشاء الیمین، این امر الصبی. سلطه لازم داره، یا اینکه باید قصد از اون متوشی بشه، هر شیئی که باید قصد از اون در تحققش شرطه صدق میکنه درش، هادا امر فلان، لا یجوز امره، امر مثل لا یجوز امره و نهیه، لا یجوز امره، سلطه او، نه اینکه کل ما یتعلق به، اگر منظور امره ما هو شأنه باشه، بله یمینم از شؤون او محسوبه. ولی اگر گفتیم امره، یعنی ما یتوقف على اعمال سلطت فی، چه
در وقتی میگیم امر صحیحه شؤون و اون
بی اعمال سلطه است،
لوازم اون بی هم از امر صحیحه، یعنی مثل
انشاء سیغه بی، ولی اون خودش اعمال سلطه است، انشاء بی اعمال سلطه است من لوازم نمیفهمم، من دیگه من میفهمم اعمال سلطه، اعمال سلطه میکنه خونه رو میفروشه، شارع میگه تو حق نداری اعمال سلطه بکنی، لا یجوز امر الغلام حتی یحتلم، نمیتونه اعمال سلطه بکنه، پس یه اعمال سلطه ای باید فرض بشه. و الا بگید پس بنابراین صبی مسافرتش هم باطله، پس اگر سفر رفت نمازش شکسته نمیشه، چون لا یجوز امر الصبی، سفر اعمال سلطه نیست، سفر موضوع الحکمه. فرق بین یجوز امره و لا یجوز امره و بین این که هر شیئی که از شؤون بچه است پدر متصدی بشه.
بچه میتونه قسم بخوره
این دلیل مانع نمیشه، ممکنه بتونه قسم بخوره. اون دلیل بر اشتراط بلوغ داریم در یمین، اون بحث دیگه است، ولی اینطور نیست که اگر بتونه قسمم بخوره یا نتونه این از شوق از امر الصبی باشه، قسم خوردن صبی امر الصبیه، من در صدق امر الصبی بر یمین او شبهه دارم، و لذا در این که یمین مردوده رو از شؤون مدعی بخواد محسوب بشه و با این فرض بگیم از شؤون صبیه، امر الصبیه و والده یلی امره، باید پدرش این قسم رو متصدی بشه، من در شمولش نسبت به این اشکال دارم. ضمن این که آیونم مثل صاحب جواهر و دیگران مشهور و به قول مرحوم سید در عروه اخذوه و ارسال المسلم، که ولی یمین اثباتی را انجام نمیده دیگه، ولذا ما با این دلیلی که بر صاحب جواهر آوردیم، ایشون برای چی نیاز به دلیل داشت؟ برای استحلاف نیاز داشت، ما برای ایشون این خلأ رو پر کردیم، گفتیم ادله ولایات اقتضای استحلاف رو داره، اما ادله ولایات صاحب جواهرم که ادعا نداشت که ولی یحلف، چون یمین یمین اثباتی است، نه او ادعا داشت، و ما هم در دلالت عموم این دلیل ولایت بر جواز حلف ولی به نظر ما مشکل و چی؟ قبض اعمال سلطه است؟ نه، قبض اعمال سلطه است، منتها چون قبض صبی رو ولی متصدی میشه، پس صبی از اعمال امر خودش که قبض محجور ولی یلی امره، قبض که اعمال سلطه است، یعنی شما برید مالی رو قبض کنید اعمال سلطه میکنید، ولذا قبض نابالغ نافذ نیست. اگر بچه بره طلبی رو که از کسی داره بره استیفا کنه به درد نمیخوره. نه، این موضوع استحقاقه، با این یمین اعمال سلطه نمی کنم. فرق بین این که یمین موضوع حکمی هست، من بیانه وقتی که میاد شهادت میده، شهادت این اعمال سلطه است، موضوع استحقاق و اثبات میکنه، اما قبض اعمال سلطه است، قبض از شؤون سلطنت شخص بر قبضه، تصرف محسوب میشه، قبض خودش از شؤون ولایات و امر من الامور، ولذا نیاز داره به این که طرف بالغ باشه یا ولی بالغ نابالغ باشه. والحمدلله رب العالمین.